أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعبده وفرجهم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در اجتهاد به بررسی دیدگاه ها و نظرات دو مجتهد مسلم معاصر و نوگرا و دنیا دیده به یک معنا تاریخ شناس و آینده نگر، علامه شهید مطهری و علامه آیت الله عظما شهید صدر، یک بررسی اجمالی میان نظرات این دو بزرگوار داشتیم و نقاط مشترکی را میان این دو دیدیم. یکی از اون نقاط اشتراکی توجه بحث تخصص بود، یعنی بحث تجزیه و اطلاق در قدما مطرح بود، در حال حاضر بحث تخصص در برابر تجزی هم یه نوع تخصصه، ولی در اون تجزی به عنوان یه پله اولیه اجتهاد مطرح میشد. تجزی یعنی که از گامهای مقدماتی یا ابتدایی مجتهد متجزی از لحاظ جایگاه دیگران نمیتونن از او تقلید کنن، هرچند خودش به رأی خودش عمل میکنه در مقابل مجتهد مطلق که از او میشود تقلید کرد، در حالی که تخصصی که شهیدین دارن مطرح میکنن، شهید مطهر یا شهید صدر، اینها این تخصص بعد از اجتهاد مطلقه. این تفاوت خیلی جدیه و این تخصص را به عنوان یک مرجع علمی میبینند، به خلاف اون تجزی که اون مرجعیت علمی نداره، اون فقط برای خودشه. اما اینجا گفته میشود این مجتهد مطلقی که متخصص شده، این تخصص هم نمیه نوع تجزیه، ولی تجزیه در سطح بالاست. خب این یک تفاوت خیلی مهمیه بین بحث تجزی در اجتهاد و بین بحث تخصص، که این گاهی خلط میشه و مورد غفلت قرار میگیره. خب بر اساس این تخصصی که اینجا گفته شد، که در حقیقت این تخصص موجب تکامل و پویایی فقه میشه به خلاف اون تجزی خود را در نظر میگیره، اما این فقه جدیدی را به وجود میاره و شکوفا میکنه فقه ما را، و بنابراین این تخصص میتونه همونطوری که از مرحوم حائری یا از خود شهید مطهری برمیاد مرجعیت پیدا میکنه این متخصص در تخصص خودش، و اینجاست که بحث تبعیض در تقلید جا باز میکنه، و اگر بنا شد این متخصص مرجع در این رشته باشه، پس اون مجتهد مطلقی که متخصص نیست خودش ارجاع میده به این متخصص نیست خودش ارجاع میده به این متخصص چی؟ کدومشون؟ از دارم من مقایسه میکنم بین سلام علیکم تجزی و اطلاق و تخصص، اینا رو با هم داریم میسنجیم. یه تجزی سطح پایین، یه تجزی سطح بالا. تجزی سطح پایین که قبل از داشتن اجتهاد مطلقه، این تجزی سطح بالا که میگیم تخصص این بعد از داشتن اجتهاد مطلقه. اگر تجزی و اطلاق را خوب گرفته باشید بحثای قبلی، در اینجا این مقایسه داریم انجام میدیم که متفاوت خواهد شد، از هم تو جایگاهش متفاوتند، هم توی آثار متفاوتند. آثارش اینه، اون تجزی اول که همه اصولیین دارن بحث میکنن توی کفایه هم اومده، این تجزی اجازه نمیده به غیر مجتهد متجزی به فتواش عمل بشه، خودش فقط به فتوای خودش عمل میکنه، دیگران اجازه تقلید از اون ندارن. متخصص نیست، اون اطلاعات مربوط به خمس را یاد گرفته و استنباط کرده، اما اون متخصصه که ما شهید مطهری و شهید صد میگه نه، اون تخصص کیه؟ اون تخصص بعد از اجتهاد مطلقه، یعنی مجتهد مطلقه که میتونن دیگران ازش تقلید کنن، میاد در یک بار متخصص میشه و مرجع، مرجع علمی و مرجع فتوا میشه در اون باب. پس اون تجزی موجب جواز تقلید نمیشه، اما این تخصص موجب جواز تقلید میشه، بلکه شاید متعین بشه اگر قائل شدیم به اینکه چون این اعلمه در این باب، در این باب اعلمه از اون مجتهد مطلق، پس این باید ازش تقلید کرد. خب دیگه حالا بعدا گوش بدید دوباره تا خودتون اینا رو از هم تفکیک کنید. این یک فرق بین اون تجزی و بین این تخصص، فرق در جایگاه، فرق در آثار، در آثار شرعی. حالا ما بحثمون این مقدمه بود، ولی یه بحث دیگر که لازمه اون تخصص، شهید مطهری گرایش پیدا کردن به ضرورت فتوای شورایی، شورای افتا، که حالا این شورای افتا اصل ایدش مطرح کردن، اما این عملی شدنش خودش یک کارستونیه. شورای افتا آیا شخصیت حقوقی داره یا میشه برای تک تک مستشارین در افتا شخصیت حقیقی در نظر گرفته بشه؟ اینا هم مرجع تقلیدن، مقلد دارن، و اگر بعد از توافق نظر نرسیدن، فتوایی که میخوان اعلام کنن اکثریت، به چه کیفیت خواهد بود؟ اون مجتهدی که نظرش موافق اون اکثریت نیست، اون چگونه عمل میکنه؟ و مسائل فراوانی پشت سر این میاد. یکی این، یکی هم از مسائلی که باز پیش میاد، خب اگر ما تقلید را فرع بر این تخصص و فرع بر داشتن فتوا قرار دادیم، خب مرجع کی؟ مرجعیت شورایی اینجا تصور میشه، یعنی مرجع مسلمین این شورای فقهی میشه. غیر اضافه بر مرجعیت، بحث امامت و حاکمیت و ولایت که از تبعات این مرجعیت دینی هست، این هم شورایی خواهد بود یا نه؟ پیشنهادی که مثلا شهید صد داده که مرجع میاد یک مجموعه از مستشارین را دوراره خودش جمع میکنه و نظر اونا رو میگیره، بعد تصمیم میگیره برای فتوا یا حکمی که میخواد بده. حالا هم بس فتوایی مطرح، هم بس حکم مطرح. یترتب بر این باب جدیدی که شهید مطهری و همینطور حالا در آثار شهید صد قابل مطالعه است، اینها احتیاج به کار داره و اینها هنوز شفاف نیست. به همین خاطر ما نتایج و لوازم این تخصص و از لحاظ مرجعیت در تقلید و از لحاظ ولایت امر هم باید مورد مطالعه قرار بدیم. این طرح بحث بود و طرح مسئله که حالا این بحث ها احتیاج به هم کار داره، هم با آیا کافیه ما بگیم کسی که مرجع تقلید بوده این میتونه ولی امر بشه، خصوصا اگر قائل به این ضرورت شورای فقهی شدیم؟ و گاهی شورا رو میگیم اما شورا بازوی اون فقیه، یعنی فقیه مرجع یکیه، بقیه بازوی او هستن، کمکش میکنن، تسدیدش میکنن، نظر میدن، نظرش میزنن. حالا اون باید مجتهد مطلقی باشه که اون مجوز تقلید ازش باشه، خودش هم ممکنه توی یک رشته متخصص باشه، ممکنه هم متخصص نباشه، ولی اعلمها را میشناسد در هر بابی. حالا این اعلمها را بازوی خودش قرار میده و از اونها نظر میخواد. فاذا عزمت فتوکل علی الله میشه، یعنی میاد و نظر خواهی میکنه بعد تصمیم میگیره، ولی خودش تصمیم میگیره، خودش رأی انتخاب میکنه و اعلام میکنه، و یعنی یک شخصیت حقیقیه این شخص، و بقیه کمکش میکنن. خب این اگه این باشه این خیلی مشکل نداره، این خیلی راحت قابل توجیه فنی هم هست. ولی اگر شورای حقیقی بود، مثل همین شورای چی داشتیم ما که امام عوضش کرد، چی داشتیم ما که امام عوضش کرد تو قانون اساسی، شورای رهبری مثلا، شورای رهبری، شورای رهبری، آیا شورای رهبری میتونه این شخصیت حقیقی میتونه داشته باشه یا شخصیت حقوقیه؟ و بعد اینجا افرادی که در این شورا هستن جایگاهشون، نسبتشون با یک دیگر که عملی نشد دیگه، امام هم به سرعت متوجه شد، ولی متوجه شد امام که این عملی نیست این کار، اصلا حالا یه بحث دیگری هست، ما تا اون کلان نظام امامت را نفهمیم نمیتونیم روی این نظر بدیم. یعنی این بحث رهبری ربط داره به اون نظام امامت، شما نمیتونید این نظام امامت بیاید اینجا ازش دست بردارید، اون اصول کلی امامت. امام در نظام امامت، ما امامان معصوم در عصر هم بودن، امام سجاد و امام حسین و امیرالمؤمنین، سه تا امام معصوم، ولی امام ناطق، امامی که بالفعل امامه و بقیه تبع او هستن، معناش این است که مرکزیت در امامت مطرحه و به جز جایگاه حقوقی امام یک شخص حقیقی هم هست که اینها را نمیشه از هم یعنی نادیده گرفت و جدا کرد. در اینجا هم بحث رهبری را اگر بخواییم رد بدیم به مرجعیت دینی، یه پره این قضیه به نظام امامت میخوره که منهای نظام امامت اصلا نمیشه این مسئله رو بررسی کرد.
ویژگی اسمت نمیشه نگی رفته باشه
دو، حالا دو تا نظر میتونه اینجا مطرح باشه، یکی اون که به خاطر عصمت اینها با هم ادغام شدن و اونجا مرجعیت داده شده، یا نه اگر نظر امام را بگیریم عصمت برای تضمین اون حرکته، نه برای اینکه این جایگاه از لحاظ حقوقی باید حتی اگر معصوم نباشه چون حجیت داده شده به این مقام و به دیدگاه های او و به تصمیمات او اعتبار داده شده، اعتبار قانونی، من چی اخطأ له اجران من اصاب له اجران، این دیگه مشکلی نداره از این جهت، یعنی عصمت در این جایگاه دخالت نداره با در صورت
حجیت غیر از امامته.
بله
حجیت در از امامته، به زمان علمانه
خب امام حسن هم حجیت بودن، بله بله، نه حجیت و اون حجیت، نه میگیم دو حجیت بالفعل داریم، یعنی اونی که مقام نافذ داره و رأی نافذ داره و بر همه حجج خدا حاکمه، حاکمه و نمیتونه به خاطر اینکه، یعنی دو تا بحثه، ببینید یه بار میگیم که این حجت اونم حجت اختلاف رأی پیدا میکنن چه باید کرد، حالا حتی رسالت مجتهدین هم همینه داریم که اگر یک مجتهدی الان بالفعل ولایت امر قبول کرد دیگران حق مخالفت و تضعیف ندارند، خب حتی اگر خطای او را بدونن و نتونن تصحیح کنن، اون کار خودش میکنه، اینا سکوت میکنن با اینکه ممکنه موافق رأی او نباشن، نباید تضعیف بشه. این یه بحث. یه بحث اینه که معصومین طوریه که اصلا اختلاف نظر پیدا نمی کنن، اینم یه مسئله است. و غیر از اختلاف
عمل دارن،
غیر از اختلاف نظر پیدا نه در عصر واحد،
در عصر واحد،
یعنی در عصر امام حسن مجتبی وقتی امام صلح کرد، امام حسین هم تابع صلح بود، تابع صلح بود برای صلح امام حسن، اون چون اون مسئول بود، امام اون امام باید امضا میکرد، اون محور بود. امام حسین اونجا سکوت کرد و همینطور تا ادامه بعد از شهادت امام حسن 10 سال امام حسین سکوت کرد برای حفظ اون تعهدنامه‌ای که امام حسن امضا کرده بود، طبق اون با اینکه اونا تخلف کرده بودن، ولی امام مقید بود به اون صلح‌نامه. خب پس امام در حقیقت امام که حجت و معصومه تا به اون امام ناطقی که الان پرچم رو دوش اوست. در وقتی که در بحث ائمه اینجور باشه، به طریق اولا در بحث میان فقها که نائبان امام هستن و جایگاه را دارن، اون جایگاه را دارن حفظ میکنن و دارن انجام وظیفه میکنن، اونجا با این تفاوت که معصوم نیستن، اما ضوابط باید طوری باشه که اون مقام جایگاه امامت خدشدار نشه و حفظ بشه و بتونه اهداف خودش را تأمین کنه. بنابراین ما نمیتونیم منهای نظام امامتی که حالا این امامت همه چی را میبیند، یعنی زمان حضور امام و غیبت امام را هم میبیند و در نظر میگیرد و برای کل این شرایط نظام امامت نظامه، یعنی اینطور نیست که نظام امامت فقط برای عصر ظهور و حضوره، حتی برای عصر غیبت هم نظام امامت فعاله. بله امام از چشم ها غایبه، اما اصول حاکم بر این نظام بجز بحث تعامل حضوری امام با افراد که بشناسه و بشناسن، بجز این بقیه چیزا سر جای خودشه.
ممکنه چیزی هم نگاه بشه که مثلا یکی از امیرین فران لابد لناس من امیرین برن و فاجه اون بس اغلای لحاظ بشه، بگیم که خیلی اغلای داده اغلای مردم یک جامعه داشته باشن که حاکمی داشته باشه. خب حالا یه موقع این حاکم جامعه معصوم است، همین منتخب معصوم است، یه موقعی هم نه جاهل است. خب حالا ولی توی جامعه ای ما میتونیم قطعا یه شخصی که مثلا مثل امام راهب یا مثل فقهای بزرگوار دیگه، اینا حجت اهل بیت برای ما، اما خب ممکن است که ما بیام و به این چند تا از اینها در کنار هم دیگه هم شورای تشکیل بدهن که اینها بر هم اساس سیره و غلایه یک مشورت که با هم کار خروجی میشه به همگرمان رهبری جامعه.
خب همین اینجای سوال های متعددی داره.
ما بگم که پایم این ربطی به این نداره که لزوما ما بگیم چون در امامت خصیصه هیچ واحدی مرکزیت یکی بوده لذا در ولایت امر جامعه هم ولی فرقی نمی‌کنه باشم. میگه اصلا خط سیر اونها غرضه میگه حاکم جامعه، جامعه حاکم داشته باشه. حالا اون که میگه حاکم جامعه واحد هم اون شورا.
حالا آیا حاکم جامعه وقتی شورا شد، ببینید توی شورا زمینه اختلاف و تعدد نظر وجود داره، طبیعت شورا اینه. حالا در یکی از گزینه‌های که همه با هم متفق نظر باشن، زمان انقلاب همه مجتهدین اصلا با امام بودن، ولی بعد از اینکه امام به قدرت رسید می‌بینیم بعضیا روش امام را نمی‌پسندیدن. خب اینجاست که اگر شما برای اونا هم بخواید جایگاه حقوقی قائل باشید که اون میگه خب نظر من هم نظر است، اینجا یکی اکثریت این باید از لحاظ فنی توجیه بشه اکثریت، و این اقلیت باید بعدا تابع اکثریت باشه.
مشکل فنیش چیه برای من بگیم؟
مشکل فنیش این است که اکثریت رو شما با اینکه گفته اکثر هم فلان، اما اینگه اکثریت اینجا ملاک شد و معیار شد. اکثریت اینجا بر چه اساس ملاک؟ این ما باید این از لحاظ فنی یا حالا اقلائی یا عقلی یا عقلائی یا با نصی که بیاد این را تأیید کنه که اکثریت آره در شورا خصوصیات شورا گفته نشده. آیا در خصوصیات شورا باز اکثریت مطرحه یا نه؟ شورا برایشی به تعبیر خود قرآن فإذا عزمت شما شو مشورت کن شاورهم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی الله. باید یک جایی یکی ببره، نباید در میون بمونه.
اون امر شورا ما میگیم تو
تایید
مستقل
هستن دیگه، چرا اینا مقایسه میگیرن؟ به هم رد دارن. اموری که به خودشون مربوطه و نمیخواد امام دخالت کنه یا پیامبر دخالت کنه مشورت کنید، ولی آیا این شورا حل مشکل اختلاف را میکنه یا نه؟ سوال اینه. شاید حل کنه، شاید حل نکنه. شاید بعضی وقتا اکثریت میان برخلاف اون چه که مثلا اون نظر صاحب است نظر میدن، به خاطر کوتاه نظریشون میان مصالح نزدیک رو نگاه میکنن، مصالح دور رو نگاه نمیکنن. اکثریت اون میشه، اقلیت این میشن. شما بچه از اون اکثریت در میبینید؟ آخه این فرضیه
خیلی نادره که اگه
اکثریت
اینقدر متفق باشن.
چرا؟ اتفاقا در طول تاریخ شما این مصادیق زیاد داره.
چی؟
که همین
اینا نخبگان به حقی بودن، اما جلو پاشونه
نخبگانی میان نظر میدن، اونایی که میان در اون جایگاه قرار میگیرن همه دم پای خودشون رو نگاه میکنن. من میگم امکانش کافی، لازم نیست شما بگید مثال بیاد. امکانش نه استفاده. آقا این مجلس شورا رو دارید میبینیم دیگه، خدا خیرشون بده. این مجلس شورای ببین با اون مجلس شورای مثلا 40 سال پیش خیلی فرق میکنه. آدمای مثلا شما پخته میاری میاد قانون اساسی رو تصویب میکنن، یا آدم میاد که اینا قانون دور میزنن و با لطائف الحیل و با بینات و با ادله، ادله حقوقی قانونی میان دورت میزنن.
خب
این امکانش هست. چون امکانش هست این باید احترامون رو میدونه. همینطوری که شما ظن انسدادی ظن ابتدایی را حجت نمیدونید، باید برای این اکثریت شورایی شما دلیل داشته باشید، یا عقلی یا عقلایی یا یک دلیل شرعی که بیاد بگه فرمود اذا کنتم ثلاثه فامروا دیگه. این بعضی یه امیر باید داشته باشید که در جایی که اختلافه همون لابد للناس من امیر، امیر نگفته عمرا با هم باشن. آیا به این شورا ما جایگاه حقوقی یا حقیقی و حقوقی میدیم و در صورت اختلاف چه باید کرد؟ به همین خاطر نمیشه گفت که در مسائل مدیریتی، یعنی در مدیریتی که احتیاج به اتخاذ قرار و اتخاذ تصمیم اگر بخواد باشه، اگر شورایی شد به نتیجه نمیرسن مگر اینکه شورا چی باشه؟ یک بستری باشه، به جایگاهی باشه برای پخته شدن نظرات اون تصمیم گیر، و اونم آدمی حیادی است، یعنی آدمی که به هیچ طرفی تمایلی نداره، مطالب را میشنود و میسنجد و بعد تصمیم میگیرد. یعنی شورا تصمیم میگیره میرسوندش به اینجا، قانع میشه، متقاعد میشه، ولی رأی را خودش صادر میکنه و به عهده میگیره و مسئولیت پذیر خواهد بود. میخوام اینو من عرض کنم، حالا این وارد جزئیات نمیخواستم بشم، مثلا بگم منهای نظام عام امامت که این برای همه مقاطع تاریخه، نباید ما بحث اجتهاد و مرجعیت و اینا رو با هم قاطی کنیم. اینا هر کدوم حیث خاص خودش داره. اگر بخواهیم ما از مرجعیت به مقام ولایت سرایت بدیم، این بحث اجتهاد را به جواز تقلید و جواز تقلید را به بحث ولایت، منهای نظام امامت نمیشه این بحث را مطرح کرد و نباید دربارش بحث شد. بله
مشهور بابا میگن که هر کسی که صلاحیت تقلید داره اون شأن حکومت هم داره.
بله بالقوه، بالقوه میتونه، بالقوه. اما
میگن اون که دیگه ملکی میگن بالفعل.
خب دیگه حالا این باید چجور مناقشه میکنید و وقتی که شما بیایید این بالفعل بودنش رو اشکالاتش رو در بیارید و بگید این اولا دلیل بالفعل بودنش چیه، ثانیاً اشکالات ناشی از این چیه و چگونه حل میشه.
مثلا آقای منتظری به خاطر بالفعل بودن اینا هستش که میگه ما میگه فقها شأنشون میگه شأنشون ندارن، میگه انتخاب مرادش که به اینا مشروعیت میده.
در صورت حالا دو تا بحث مشروعیت میده به اینکه اینها می توانند باشن اما در موارد تزاحم یا تعارض اونجا چه تکلیف چیه و چه باید کرد. آیا به قول اون شاعر میگفت قومی رؤوس کلهم ارأیت مزرعت البصل، اگه اینجوریه اصلا هیچ نظامی نمیتونه بابرجا بشه. در صورت این طرح بحث بود امروز برای اینکه ذهن ها فعال بشه به این سمت که ما این مسئله رو بخوایم، مسئله تخصص و شورای فقهی و آثار مترتب بر اون رو بخوایم بررسی کنیم، این خودش یک داستان خیلی مهمی میتونه باشه و محل نیاز که باید تحریر بشه و تنقیح بشه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.